یه جوری خواهش میکنم روم و زمین نمیزنی، اینقدر صدات میزنم تو لحظه های بی کسی، اینقدر تنهاشم که تو خودت به دادم میرسی. دیگه تمومش کن، بگو کجا یه دنیای منی، یه جوری خواهش میکنم روم و زمین نمیزنی، اینقدر صدات میزنم تو لحظه های بی کسی، اینقدر تنهاشم که تو خودت به دادم برسی. برات میگردونم اگه این گریه تأثیر کنه، برات میگردونم اگه این گریه تأثیر کنه. اینجا تمومش کن، بگو کجا یه دنیای منی، یه جوری خواهش میکنم روم و زمین نمیزنی، اینقدر صدا میزنم تو لحظه های بی کسی، اینقدر تنهاشم که تو خودت به دادم برسی.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان است زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
جانان جوان سلام. خوشحالم که امروز در خدمت این همه جمعیت حضور دارم و میخوام براتون یه ضرب المثل فارسی دیگر رو بگم. اول تشویقم کنید تا ادامه بدم. چیزی که میخوام براتون بگم امروز درباره عنقا، کنایاتی که عنقا یا سیمرغ درش به کار رفته. سیمرغ میدونید پشت کوه قافه، همون داستانی که در منطقه تیر عطار نیشابوری یا عطار کتکنی اومده. خلاصه که سیمرغ از قدیم پرنده‌ای بوده که خیلی دیده نمی‌شده و در انظار نبوده. این سیمرغ تو شاهنامه هم اگر خاطرتون باشه اومده بود. یادتونه که سیمرغ پرش رو داد به زال و گفت هر وقت کارم دارین رو آتیش بزن. اما این سیمرغ از نااهلان و مردمان دوری می‌گزیده، یعنی حوصله نداشته هر کسی رو تحمل بکنه. یه گوشه‌ای می‌شسته و به همین دلیلم نشانه و نمادی شده از آدم‌های بلند مرتبه که نفسشون هم حقه و میتونن راهبر دیگر پرنده‌ها بشن که عطار در منطقه تیر ازش استفاده کرده. صحبت از زبان فارسی میکنیم و عطار حیف یه موسیقی هم نشنویم.
گرن از خاک درت باد سبا می آید صبحدم ماش فشان پس کجا می آید ای شکر سوختگان کهن تازه کنی به گل تازه به دل داری ما می آید
اما چند بیت براتون بخونم از شیخ بهایی شاعر و عارف و حکیم و ریاضیدان قرن 10 و 11 که در تمام این بیت ها اشاره به همین موضوع کرده. گرددی و نفس می جویی امان رونهان شو چون پری از مردمان. اگر میخوایی که به عزت نفس برسی از دید مردمان دور بشو، خیلی خودتو دم دست نذار. عزتن در عزلت آمد ای فلان تو چه جویی ز اختلاط این و آن. عزت نفس آدمی در عزلت، در گوشه نشینیه، در کم حرف زدنه. چرا اینقدر اختلاط میکنی و معاشرت داری با مردم؟
گوشه نشین باش.
البته ببخشید که من خودم نافی این حرفم و تا دلتون بخواد اختلاط میکنم برای همه و مدام حرف میزنم براتون. گر تو خواهی عزت دنیا و دین عزلتی از مردم دنیا گزین. از حقیقت بر تو نگشاید دری زین مجازی مردمان تا نگذری. حالا شیخ بهایی قرن 10 و 11 میگفته مردمان مجازی، زین مجازی مردمان باید بگذری. امروز که دیگه فضای مجازی هم اومده و حسابی مجازی مجازی شدیم. خیلی خوب، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم و شما حاضران رو تنها میذارم و میریم تا برنامه بعدی. امیدوارم همه ما سعی کنیم به گفته های شیخ بهایی عمل کنیم و جایی که لازم نیست حضور نداشته باشیم و یه خورده در تنهایی با خودمون و خدای خودمون خلوت کنیم. من نفسی تازه می کنم و شما شنونده های برنامه رو به خدای بزرگ می سپارم.
اولین بار که جبهه رفتم ماه رمضون بود. شب قدر که رسید به اتفاق چند تا از همرزم‌ها به محل برگزاری مراسم احیا رفتم. از مجموع 350 نفر افراد گردان فقط 20 نفر اومده بودن. تعجب کردم. شب دوم هم همینطور بود. برام سوال شده بود که چرا بچه ها برای احیا نیومدن؟ جریان چیه؟ اینجا همه اهل دعا و روزه و نماز شبن، نکنه خبر نداشته باشن. داشتم با خودم نقشه میکشیدم که چجوری همه ی بچه ها رو برای مراسم احیای بعدی اینجا جمع کنم. از محل برگزاری احیا بیرون رفتم. یهو صدای گریه آروم و نجوای آهسته‌ای به گوشم خورد. پشت مقر ما صحرایی بود که شیارها و تل زیادی داشت. به سمت صحرا حرکت کردم. وقتی نزدیک شیارها رسیدم، دیدم در بین هر شیار رزمنده‌ای رو به قبله نشسته و قرآن رو روی سرش گرفته و زمزمه می‌کنه. چون صدای مراسم احیا از بلندگو پخش می‌شد، بچه‌ها صدا رو می‌شنیدن و تو تنهایی و تاریکی حفره‌ها با خدای خودشون راز و نیاز می‌کردن. بعدها متوجه شدم اون 20 نفر هم که برای مراسم عزاداری و احیا اومده بودن مثل من تازه وارد بودن.
تو پایش از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگر راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
ببخشید آقا، اینجا کوچه شهید کارخانه دارین؟
بالاتر هستش.
شما برای همین محله ای؟
راننده بچه محل نیستم، اینجا نیستم.
ببخشید آقا، شما بچه های محله هستی؟
بله بله، من محله.
کوچه شهید کارخانه داریم اونجا؟
کوچه شهید کارخانه، بله، همین کوچه بالایی میشه کوچه شهید کارخانه.
کوچه شهید کارخانه.
بله بله.
خانواده خود شهید همینجا ساکن هستن؟ اطلاع دارین شما؟
والا تو اونجا که میدونم نه، خانواده‌شون نیستن، فقط همین اسم کوچه به نام شهید کارخانه است، محمد حسین کارخانه است فکر میکنم.
کوچه شهید کارخانه.
الو،
سلام آقای کارخانه.
سلام،
حال شما چطوره؟ پهلوانی هستم، رادیو جوان تماس میگیرم. آقای کارخانه، من الان اومدم کوچه شهید کارخانه، یعنی کوچه‌ای که به نام پدرتون هست. گفتن شما تو این محله زندگی نمی‌کنید. مثلا لطف کنید آدرس رو بگیم که من حضوری برسم خدمتتون.
همون خیابون توحید، بغل پارک، خیابون اصلی و شما وردیه.
یالا، سلام شما، حال شما چطوره؟ خوبیم شما؟ من سلام شما، حاجه خواه، احوال شما چطوره؟
خوب، شما خوبه؟
آقای کارخانه شما خوبه؟
سلامت باشید.
خوش اومدید.
سلامت باشید.
منزل شهید کارخانه هست؟ نه، همسر بزرگ بارش هم برادر شهید کارخانه دیگه، درست؟
بله،
برادر بزرگ هست.
بله، برادر بزرگترش هم 15 سال فرقمون بود.
چند خواهر برادر بود؟
ما الان 6 تاییم. اینا همه کوچک بودن. بعد از پدر من بزرگشون کردم. بعدم که عروسی کرد و دیگه بعد از 7 سال ازدواجش هم که شهید شد.
پدر زود از دست دادیم و مسئولیت بچه‌ها.
50 رحمت خدا رفت. 12 سالش بود. پیش من بزرگ شد. من مثلا درگیر کار بودم، ایشون کارش آزاد دربن. بابای ما از دنیا رفت، مسئولیت افتاد گردن من. بعد من رفتم جبه، اومدم اومد من گفت که شما دیگه نباید بری جبه، باید من برم جوان هستم، تو باید برسه زن بچه. من اومدم، ایشون رفت، دخترش که متولد شد اومد مرخصی، شناسنامه ناسنامهشم گرفت و رفت کربلای 5، رفت و شهید شد.
حاج خانم، از زبان شما بشنویم در خصوص شهید کارخانه.
شهید کارخانه در سال 1338 53 به دنیا اومدن در شهرستان عراق.
عراقی هستن اصالتا؟
بله، سه بار به جبهه رفتن.
شما چه سالی ازدواج کردید؟
یک هفته 1358. من با ایشون 7 سال زندگی کردم، دارای 3 تا فرزند، یه پسر، 2 تا دختر. خانم محسن 7 سالش بودش که باباشون رفت جبهه، سمیه کارخانه 3 سالش، ندا خانم هم 8 روز بود که به دنیا اومده بود.
نشای کارخانه دیدن دخترشون؟
بله، اومدن دیدن، بعد برای شناسنامه گرفتن، بعد شیرینی گرفتن، بعد 2 روز هم موندن و رفتن. بعد از یک ماه نامشون اومد که من مثلا در منطقه شلمچه در عملیات کربلای 5 شرکت میکنم. آرپیجی زنم بودم.
زمانی که آقای کارخانه گفتم میخوام برم جبهه، شما نگفتین که بچه ها کوچیکن، دو سه تا بچه دارین؟
چرا میگفتم میگفت خدا دارین شما، به من میگفت. بالاخره دیگه اون همه میرفتن
یه جاهایی که لازمه خودشونو میرسوندن.
بله،
تولد دختر تو خودشون رو رسوندن. سال 65 فرمودید به
شهادت رسید. 31 دی 65. اون موقع اون زمان پستی می آورد، دیگه انقدر پستی نامه آورده بود دیگه میشناختم. اون میگفتش که مثلا خانم کارخانه نامه آوردم. منم اون زمان مثلا خب یه شیرینی یه چیزی میدادم بهش ذوق میکردم. اون تلفن چیزی نبود که. بعد نامه رو باز کردم، من داشتم به بچه درس میدادم اینا، دیکتشو میگفتم. یه دفعه اون دیدم پستی اومد، نامه رو پست کردم، دیدم نوشته حلالیت میخوام، من به عملیات کربلای 5 شرکت میکنم. اینو وایسادم گریه کردم، به مادرشوهرم گفتم آره اینجوری شده اینا.
شما یک ماه خبر نداشتید؟
نه یک ماه خبر نداشتید. بله. بعد شهید اینم بگم که 9 سال مفقود الاثر شدن.
شما 9 سال فقط یک نامه داشتید؟
بله. چون موقع که زخمی شدن تو خاک عراق بودش، مثلا مونده بود، جا مونده بود. بعد گفتوش دوستاشون میخواستم برن بیارنش، گفتون نه شما برین، اصلا منو کار نداشته باشه، مونده بود همون جدی. بعد از 9 سال تاریخ رجعتشون 4/12/73 رجعت نموندن.
شما زمانی که آقای کارخانه به شهادت رسیدن چند ساله بودین؟
20 سال بود، 3 تا بچه داشتم.
آقای کارخانه زمانی که پیکر پدر رو آوردن شما دیگه کاملا به خاطر زمان؟
بله، من سال اول لبیرستان بودم.
شما تو این سالها با فکر اومدن پدر بودین؟
یه بحث مفقودیت، یه بحث خیلی ویژه‌ایه. بالاخره جست و گریخته کسایی بودن که هنوز خبر اسارتشون مثلا توی عراق می بود، حتی تبادلایی انجام میشد بعد از حتی سال 69 اینا. ما هنوز امیدی بودش توی خونه که مثلا که پدرمون برگرده. برای همین اصلا به عنوان شهید ما قبول نمی‌کردیم، خانواده به هیچ عنوان قبول نکردیم که توی این 8-9 سالی که پدرم مفقود بود ما همیشه میگفتم مفقود الاثر. حتی زمان آزادی اسرا سال 69 تشابه های اسمی زیادی بود، هرچی محمد حسین کارخانه بود که پیدا میشد این بنده خدا عموی ما با فامیلایمون میرفتن پیگیری میکردن، میگفتن نه این نیست، مثلا شاید کسی دیگه بوده.
مثلا میرفتین تا نزدیک مرز؟
بله، حتی تو شهرستانهای مختلف میرفتن، هر جا نشانی بود که از مثلا یه اسمی بود که بودش بندهای خدا میرفتن پیگیری میکردن. اما دیگه قسمت این بود که سال 73 پیکرشون توسط تفحص اونجا پیدا میشه و سال 73 3000 تا شهید رو تشییع کردن تو تهران. بعد از اینکه تشییع کردن بالاخره پیکر شهدایی که مربوط به هر شهری بودن تقسیم میشدن. حتی ما مادرمون رو نذاشتیم ببینن، هنوزم گلایه دارن از ما که نذاشتیم
پیکر. شما دیدیم پیکر پدر رو ولی مادر رو
نذاشتیم ببینن.
و چیزی نبود که دیگه
استخون و پلاک
بود. استخون و پلاک بود دیگه،
استخون و پلاک بود نه. که اومده بود شهادت بالاخره یه هدیه است به نظر من، به خانواده ما یه هدیه بوده این شهادت.
آره. اولین بار که میرفت سال 61 هی میرفت جلو در خیلی برمیگشت، مثلا همچنین بغضش میگرد برمیگشت، ولی بعد ها که دیگه رفت دیگه اصلا مثلا دیگه انگار براش عادی شده بود دیگه، دیگه زیاد چیز نمیکن، دلتنگینه.
خواستن ویژگی پدر که همه تعریف میکنن ازش؟
سادگی و بیریا بودنه. منم یا ادعایی نداشتن توی این موضوعات، هر جا بوده خدمتشون انجام میدادن، کار بوده، تو بسیج بوده، سادگی و بیریا بودنشون بوده.
دوستان و آشنایان، شما رو به شهدای کربلا قسم میدم که یک لحظه از فرهنگ جهاد و شهادت و امر به معروف و نهی از منکر غافل نباشید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
در هستی این سرزمین رازی نهان است، ایران ما با این کهن سالی جوان است. خورشید آیا خانه دارد در دل خاک، یا اینکه اینجا قطعی از آسمان است؟ اینجا خدای مهربان دارد که در ما هر روز شوق عاشقی را تازه تر کرد. از ظلمت شبها گذر کردیم و او هم خورشید را در هستی ما جلوه‌گر کرد. چشم انتظار بارش یک آیه بودیم، وقتی خدا راه رهایی را نشان داد، ما دست هامان را به هم دادیم و دیدیم این دست ها این بار دنیا را تکان داد. ما پهنه های آسمان را می شناسیم، راز حیات جاودان را می شناسیم. در ما نشاط بوی یاس تازه جاریست، رمز حضور باغبان را می شناسیم. چهره خورشید گل کرد، امید در صبحی خیال انگیز گل داد. روح سحر در چهره خورشید گل کرد، امید در صبحی خیال انگیز گل داد. ما پهنه های آسمان را می شناسیم، راز حیات جاودان را می شناسیم. در ما نشاط بوی یاس تازه جاریست، رمز حضور باغبان را می شناسیم. ما پهنه های آسمان را می شناسیم، راز حیات جاودان را می شناسیم. در ما نشاط بوی یاس تازه جاریست، رمز حضور باغبان را می شناسیم.
اوقات و لحظه هاتون پر از اتفاقهای خوب. انشالله که تنتون سلامت باشه. دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان، هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:06 خواهد بود. خداوندا مهربانیت بی انتهاست و لطف تو همواره جاری. لطف تو ابرهای تیره و تار را از آسمان دلهای من پاک می کند و خورشید نورانی ایمان تو در بلندای قلب من همیشه نورافشانی می کند. همراهان عزیز رادیو جوان، از شما دعوت میکنم در این فرصت ناب شنونده برنامه از آنگاهی قرار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسمان، بگو که چاره سازی و خدای چاره ساز، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه بی
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. پشت هیچ در بسته‌ای نمی‌مونی. وقتی نام عزیز کسی که گره گشاست بر زبان جاری میشه، هیچ غم و اندوهی به امارت وجودت آسیب نمی‌رسونه وقتی نام معجزواری بر جانت نشسته باشه. نام عزیز و معجزوار کسی رو که نور مطلقه. سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به قرار ظهرگاهیمون و امیدوارم که این لحظه های پربرکت و ناب سرشار از حس خوب و تازگی باشه برای هممون. یکی از راه های شناخت یک فرد آشنایی و شناخت دوستانش. معلومه دیگه، خیلی ها بهمون گفتن که اگر میخوای کسی رو بشناسی ببین دوستش کیه. حالا ما تو این قرار راه و رسم و روش خودمون رو داریم. دوستانمون رو از قرارهایی که بهش وفادارن میشناسیم.
خب هر کس با توجه به شرایط زندگیش و هدفایی که داره یه سری قرارها با خودو داره. مثلا دانش آموزو با خودو قرار دارن که درسشون رو بهتر بخونن، یا کسایی که دنبال ارتباط به خودان دنبال اینن که نمازشون رو بهتر بخونن. مثلا خود من به شخصه هم دوست دارم درسم بهتر بشه، هم دوست دارم با خود ارتباط برقرار کنم. ببین وقتی ما مثلا به این شخص قول میدیم، برای اینکه دید اون شخص از ما خراب نشه تمام سعیمون رو میکنیم که پای قولمون بمونیم، و چه کسی عزیزتر از خدا؟ پس من سعی میکنم با تمام وجودم پای قولم بمونم.
ببین این یه حسیه وسواس‌ناپذیر، نمیشه گفت امتحان کنه هر کسی. به خود قسم به خود خودش جدی دارم میگم، من تو بدترین شرط که کم میارم، واقعا کم میارم، باهاش حرف میزنم انگار که از طرف فیسبوک شخص رو به رو واسده باهاش حرف میزنم، رو حال روم خوب میشه، شاد میشم، احساس میکنم مشکلم حل شده، بدون اقرار دارم میگم. بعد به خواستم هم میرسم.
ناامیدی بدترین حالتیه که یه انسان میتونه دچارش بشه. با ناامیدی حس اعتماد به نفست نابود میشه. تصور این که از عهده کارات برنمیای خیلی اذیتت میکنه. شاید هر کدوم از ما توی مقاطعی از زندگی حس ناامیدی رو تجربه کرده باشیم. درسته؟ یه جایی واقعا یأس و ناامیدی اومده سراغمون. اذیتمونم کرده. خیلی حس بدیه.